السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. بعد از صفات ذمیمه مربوط به قوه غضب بود، وقت میگه فرمان و من هل بغی. بغی یه معنای خاصی برش گفتن، یه معنای عام. از دور اینجا دیگه میکنه. در درجه اول گفتن بغی معناش یعنی انسان در مقابل کسی که باید مطیع و رام باشه دهن کجی کند و انقیاد نداشته باشه. مثلا در مقابل دستورات خدا، در مقابل دستور پیغمبر، ائمه، حاکم مسلمین، حاکم به حقه باشه، در صورتی که دستوری بده خب ما باید اطاعت میکنیم دیگه. اگر انسان تخلف کند و اطاعت نکند، انقیاد و رام، نه انقیاد و رام بودن نداشته باشد نسبت به اون کسی که باید رام باشه، اطاعتش میکنه، این میشه بغی. که اون وقت مثلا این که میگفتن پس کنی که فلون مردم فلان طغیان کردن بر حاکم، که این طغیان بر حاکم و عدم اطاعت، اینجا حنابله یه حرف عجیبی دارن. من یادم سابق که ما به رئیس فقیه میگفتیم اینا چوش دارن نمیشته باشن. بله اینا میگن که مثلا فرض بگیرید عبدالملک مروان چون در زمان حکومت عبدالله ابن زبیر و مصعب ابن زبیر بود، چون علیه اونها فعالیت کرد میشد باغی، باغی بر امام مسلمین و وجب ما جنگ کنی باش، وجب قتالو. بعد وقتی که عبدالملک مروان بالاخره اومد جنگ کرد و غالب شد بر عبدالله ابن زبیر و مصعب ابن زبیر و حاکم شد، اینجا دیگه از باقی بودن بیرون میاد و میشه صار امام المسلمین و وجب اطاعتو. همونی که باقی بود و واجب بود باش جنگ بکنی، حالا که پیروز شد امام مسلمین میشه دو وجب اطاعتو. اون مثلی که اوزا تعبیر میکرد میگفتن الحق لمن غلب، حق مال کسی است که پیروز بشه و غالب بشه. حال میخواد عبدالله ابن زبیر باشه، میخواد عبدالله که مروان باشه. ما به اینجور نمیگیم. ممکن است یک کسی به ناحق بیاد حاکم بشه، شماقی مثلا فرضی. خب معاویه اومد شماقی حاکم مسلمین شد، غلبه. بعدش هم یزید ابن معاویه، نه امام میشه؟ نه. بالاخره امامت و حاکمیت شرایطی داره. حالا منظور این است که یه ده بغی و معنیش این کردن که انسان در مقابل اون که حاکمه و حقه، حالا یا پیغمبر یا امام، ای علیه او تخلف بکنه، دستورات و اطاعت نکنه. بعد دیگه گفتن نه، مطلق این که یه کسی یا یه دسته ای طغیان میکنن بر یه دسته دیگری، ولو مسئله اطاعت و اینا کار نداریم، نه، یه عده زور میگن یا یه عده دیگر. اینجا باید اون آدمی زورگو رو مقابلش قیام کرد. او آیه شریفه که در سوره حجراته که تعبیر بحق داره اونجا میگه که ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگه دو طایفه از مسلمین مؤمنین با هم جنگ میکنن بینشون اصلاح بده. جنگ چیزی خوبی نیست. فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى. اگر یه دسته ای زور میگه بر دسته دیگر، این دیگه مسئله اطاعت که نیم، بلکه این اطاعت برفرض باشه در پیغمبر و امام و حاکم و لازمه، اما یه دسته در مقابل امر یه دسته دیگه که وجوب اطاعت نداره، یعنی طغیانه. فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى. اگه یه دسته ای از مؤمنین بر یه دسته ای دیگه زور میگن، طغیان کردند و زور میگند و چماقی برخورد میکنند، اینجا فقاتل الذی تبغی، شما اون کسی که اون دسته ای که طغیان میکنه با اون جنگ میکنی، سر جاش بنشونید، چه جوری نباشد یه دسته بخوام به یه دسته دیگه زور میگم. اینجا مسئله وجوب اطاعت و انقیاد نیست، همین که یه عده‌ای به یه عده دیگه زور میگند و چماقی برخورد میکنند، شما باید با او چماقی ها جنگ کنید، سریجشون بنشونشون. فقاتل الذی تبغی حتی تفیع الی امر الله، تا برگردد به امر خدا، مطابق امر خدا عمل بکنه. در این آیه با این که بقیه، اما بقیه بر امام و حاکم نیست، همین که یه عده ترفع و استکبار بر یه عده دیگه داره، بالاخره آدم متکبری که شماقی برخورد میکنه نمیشه باقی، ولو مسئله امام هم تو کار نباشه. ببینید میگه که منها، یعنی یکی از این صفات لذیذه مربوط به قومه غضبیه بقیه، و یسمى البذخ ایزن، بذخ هم بهش میگن، بذخ همون معنای عامه لغت که نگاه کنی، بذخ فقط در مقابل پیغمبر و امام نیست، همون یه دسته ای که متکبر باشند و به یه عده دیگه زور میگن، میگن بذخ. این به معنای دوم بقیه این بذخ میاد، و هو صعوبت الاول میگه این معنای خاص رو ذکر میکنه، بعد معنای عام میگه، معنای خاص و هو یعنی بقیه، صعوبت الانقیاد و تابعیت، سخت باشد بر منقاد شدن و تابعیت، لمن یجب ان ینقاد له، یعنی در مقابل کسی که باید انقیاد و اطاعت داشته باشی، مثل پیغمبر یا امام یا حاکم به حق، اینجور حاضر نباشیم زیبار او بنیم. یه معنا که معنای اخصه، معنای دوم که معنای عامه، بزخ هم همین دومه، میگه وقت فسره بس آن برق تفریح شده به مطلق الالو و الاستطاله، همه که تو بخوای به یه دسته دیگه الالو داشته باشی و زور بگی، چماقی برخورد کنی، که مسئله وجوب اطاعت و انقیاد تو کار نی. از که در مثل آیه شریفه که در سوره حجرات میگه فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى، اونجا دیگه وجوب اطاعت که نیست، که یه دسته در مقابل دسته دیگه وجوب انقیاد نیست، انقیاد در مقابل حاکم به حقه. اما اینجا میگه که وقت دیوست خود سره رسا تفسیر شده برد به مطلق علو و استطاله، سوا اون تحقق فی ضمن عدم الانقیاد، میخواد محقق بشه در ضمن عدم انقیاد و اطاعت، لمن یجب انجون قادله، یا نه در ضمن احد افعال کدر، همین چماقی زور میگه که دیگه وجوب اطاعت تو کار نیست، اما چماقی برخورد میکنی. مفاد آیه قرآن هم همینه، اگر یه دسته ای بر یه دسته دیگه زور میگن، اینجا فقاتل الذی تبغی حتی تفیع الی امر الله، اینجا انسان نمیتونه بی اطاعت باشه، باید جنگ کنن اون طاغی رو سر جا بنشونندش. بله میگه که فی ضمن احد افعال کبر، یا در ضمن ظلم و تعدی بر غیر، همین که ظلم و تعدی بر غیر بکنی، ولو مسئله اطاعت و انقیاد تو کار نباشه. و علا ای تقریرن این بقی مصادیق بارز کبره. کبر مراتبی داره. اون مرتبه کاملش این است که یه دسته چماق به دست باشن، اسلحه داشته باشن، بخوان به یه عده دیگه نور بگن، چماقی برخورد کنن. این افحش انواع کبره. یه وقوع افحش انواع کبره. از ادمان آوردم. میگه که برای اینکه اگه اون قسم اولش باشه، آخه گفت دو قسمه. اون قسم اولش که در مقابل من کسی که یجب و انجون قادله این قیاد نداشته باشه، خیلی واضح است که خیلی گناهه. انسان در مقابل خدا و پیغمبر و اوصیا و حاکم به حق استادگی کند، اطاعت نکند، این قیاد نداشته باشه. این میگه پیدا خیلی گناهه. بله. از عدم و انقیاد، عدم انقیاد و اطاعت نداشته باشد، از به من یجب و انجون قادله، برای اونایی که واجب است که انسان در مقابل اونا انقیاد داشته باشد، مثل انبیاء و اوصیاء ائمه و اشهد هم حاکمه به هر هر حاکمه به عرضی، اگر چنون که در مقابلش انسان اطاعت نکنه، این بزرگترین کبر دیگه. این میگه یا عدی وقتی که انسان اطاعت نکند، عدم این قیاد معدیه به کفریست که موجب هلاک ابدی است. ولقد هلک بذالک بسیار از کفار در زمان پیغمبر. خب خیلی یهود و نصارا زیر بار به پیغمبر نرفتن. یا مثلا فرضی در زمان حکومت امیرالمومنین معاویه و اینا زیر بار نرفتن. خب اینا گناهای بزرگی بوده. ولقد هلک بذالک اکثر طوائف کفار، مثل یهود و نصارا و کفار قریش و غیره. و کذا ظلم و تعدیه بر مسلمان و ازلالهی، یعنی و اینکه مسلمان رو ذلیلش کنی، بگیری زندانش کنی، کتکش بزنی، مثلا ورز بگیری اینا شهیدش کنن، بالمقهوریه و المغلوبیه، این از مهلکات عظیمه. پس این بغ یه معنای خاصی پیدا کرد، یه معنای عام. معنای خاصش همین بود که انسان در مقابل کسی که باید از او اطاعت کنه، اطاعت نکنه. مثل پیغمبران ائمه و حاکمه. معنای عامش چه ای باشه؟ چه نه؟ همون ظلم و تعدی و چماقی برخورد کردن. ولو مسئله انقیاد و وجوب اطاعت هم تو کار نیست. اما چماقی برخورد کنیم. میگه که ولذا ورد در فی ذمه‌ای ما ورد، که این که انسان در مقابل افرادی ظلم بهشون بکنه، تعدی بکنه، این روایاتی در مذمتش وارد شده. میخواد وجوب اطاعت باشه تو کار، میخواد وجوب اطاعت نباشه. حالا روایات رو ذکر میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان اعجل الشر عقوبت البغیه. میگه عاجلترین شرها عقوبت طغیان، یعنی اگر ظلم به کسی کردید زود خلاصه خدا جبران میکنه. خدا همیشه کمک مظلومینه. ان اعجل الشر عاجل ترین شرها عبارت از عقوبت بغی، یعنی اگر یک کسی ظلم کردی، پرونده برایش ساختی، زندانش کردی، کتکش زدی، این زود خداوند اینو جبران میکنه. بله. این یه روایت که این روایت جاش کافی جلد دو صفحه 327 و ها جلد 72 صفحه 275 کنز العمال هم جلد 3 صفحه 363. خب این یه روایه. خب نه عقوبت البغیه ها ممکنه یعنی اعجل و شر عقوبتا البغی، این هم میشه، یعنی عادل ترین شر که عقوبت میاره او بغیه. بالاخره بغیه زود عقوبتش محقق میشه، ولی اون شره، اما زود خلاصه این کسی که بغیه میکنه خدا سزاشو زود میده. با بله حالا ایشون میگه که ان عدل الشر عقوبتا البغیه، اینم میشه میشه دن نه عقوبت البغی، هر دوش صحیحه. روایت بعدی که آدرسشو بخواید، من لا یحضر الفقیه صدوق، جلد 4 صفحه 42، بهار جلد 72 صفحه 275، کنز الامور جلد 3 صفحه 446. روایت اینه که پیغمبر اکرم فرموده باشد و قال صلی الله حق علی الله، یعنی سزاوار است بر خدا، حق نیست که خدا انجام میده، اینکه هیچی بر هیچی ظلم نکنه. خدا از ظلم و تعدی ناراحت میشه، حتی میگه اگه یک کوهی به یک کوهی دیگه ظلم میکنه، اینجا خدا هم کوه هم داغونش میکنه. خب همین کوه ها اصلا خیلی ها از بین میرن. مثال میخواد تو هم مبالغه کردم، حق علی الله بر خدا حق است، اینکه ان لا یبغی شیئا علی شیئا، یعنی هیچی بر هیچی زور نگید و طغیان نکنه. اینا مسئله اطاعت نیست و مطلق طغیان رو میگیره. الا از الله الله، هر چیزی بر هر چیزی طغیان میکنه، خدا اونو ذلیلش میکنه. اون وقت میگه ولو ان جبلا بقا علی جبلا، اگه یک کوهی به یک کوهی دیگه زور بگید و بکنه، لحد الله الباقی منهما، خدا خورد میکنه اون کسی اون که از این دوتا طغیانگر باشه. یعنی خداوند طاغی رو سزاشو میده توی دنیا. خیلی از این ظالمین بودن که اول خیلی ظلم کردند و به قدرت خودشون هم اتکا داشتن. خب یادتونه در زمان شاه رژیم سابق، من یادم از یه آقای به من گفت آخه شما این قضیه با شاه کنیم کرد که جنگ کرد که شما در مقابل شاه دارید میخواد زور بیدید، او مثلا مخالف بود. خب بالاخره آخرش هم شاه با اینکه قدرت هم داشت و آمریکایی هم کمکش میکردند و دیگران هم باید اونجا معذالک دیدیم که چه به سرش اومد. بله ولو ان جبلا، اگه یک کوهی بقا علا جبلن طغیان کنه بر یک کوه دیگه، به حد الله الباقی به نما. پس این در مقام وجوب اطاعت نیست، اصلا به طور کلی طغیان. و قال امیر المؤمنین علیه السلام، روایت بعدی، اینجا روایت اجاش بخواد کافی، جلد 2 صفحه 327، بهار جلد 72 صفحه 277، وسائل و شیعه جلد 16 شاف اهل البیت صفحه 38، جلد 16 صفحه 38. حالا باید شخص مفصل همه راجع به اناق که مادر اوج باشه. قال امیر المؤمنین علیه السلام ایها الناس ان البغی یعود اصحابه الی النار، طغیان میکشد اصحابش را، یعنی اونایی که صاحب طغیان هم به آتش، یعنی آخری گرفتار آتش میشن. و ان اول من بقا علی الله عناق بنت آدم، اول کسی که طغیان کرد بر خدا عناق دختر آدم بود. خب این ظاهرش نیست که دختر خود آدم باشه، اون وقت از قابل هم باید جلوتر باشه، برای اینکه میگه که اول وقت قابل، قابل و کش بود، خیلی ظلم بود، اونا طاغی بود، اما این عناق چند هم میخواد یه جلوتر بوده. حالا نمیدونم دیگه، روایت دیگه، نه اول من بقا علالله، اول چیزی که طغیان کرد بر خدا عناق دختر آدم، و اول قتیل قتله الله عناق، اول کسی که خدا او رو کشت، قتیل یعنی مقتول، خداوند یعنی رو کشتش، خلاصه به وسیله یه حیوانات خدا شو کرد. ایچون خیلی چاق و گنده بود زور میگو، و یه عده خداوند فرستاد اینو دمودن. روایت از یه مولا میانونه، هر کردم جاشو اگر بخواید همچنین گفتیم کافی جلد دو صفحه 327 داره. به فرمان چه اولا قتیلا قتل الله عناق، اول کشته شده ای که خدا او رو کش عناق بود. و کان مجلسها جریبا فی جریب، به قدری یه جریب وقت که می نشست، ظاهر اینه که یه وقت که می نشست یه جریب زمین رو می گرفت. حال یه جریب چندی بوده بفرمید. بعضی هم گفتن یعنی خونش یه جریب بوده، اما ظاهرش نیست که نه، مجلسها یعنی خودش اینقدر گنده بود، یه زنی گنده ای که می نشست یه جریب رو می گرفت. و کان مجلسها جریبا فی جریب، یعنی یه جریب. و کان لها عشرون اصبعاً، 20 انگشت داشت. حالا این انگشت یعنی به دستاش یا نه؟ 10 تا انگشت مال دستا، 10 تا هم مال پاهاش را میده. میگه که 20 انگشت داشته است. هر انگشتش 2 تا ناخن داشته است مثل 2 تا منزل، یعنی 2 تا اوراق. این چیزایی که باش گندم میچنند و علف میچنند ما بهش میگویم اوراق. اما منجل، وقت منجل این نیست. این ناخوناش به اندازه یه، آخه وقتی یه جیری بقدرش بوده یه این ناخوناش هم پیدا، این شوبه، کدوم شوبه بدبخت این احتوال این ناخونای میگه که مکان لها اشرون اسمن فی کل اسمن، در هر انگوشت زفران، دو تا ناخون داشت مثل منجلن، مثل دو تا اوران. فسلط الله علیها، حالا خدا میخواد اینو بکشدش، تجوری بکشدش، مسلط که از خدا بر او یه شیر، اصلا مثل فیل، یه شیری که مثل فیل بوده، و ذئباً، یه گوری که مثل یه شتر بوده، و نصراً، یه کفلان که مثل بغل، مثل یه قاطر بوده، و قتل نهایی ست و حیوان اینو کشتندش، و قد قتل الله الجبابره. میگه خدا اصلا کاریشی بوده این جبارین رو میکشته، همون فرعون رو خدا غرقش کرد، نامرود و همطور. بالاخره این جبابره روی زمین نمیمونم، و قد قتل الله الجبابره. بله خداوند کشون بر افضل احواله، در وقتی که خیلی هم خوش بودم. بله و آمن ماکانو، یعنی و ایمنترین، آمن یعنی ایمنتر، آمن بوده و ایمنترین حالی که بودن، یعنی در حالی که خیلی سرحال و چیزا اینا و مثلا حال بدا که هیچی، شما حضرت سلیمان رو دارد خدا، حضرت سلیمان یه روز به این نوکراش هم شاه بود هم پیغمبر بود، گفت امروز احد رو را ندهید، من امروز میخوام یه استراحت بکنم. بعدش یه وقت یه جوانی گفت تو چی؟ گفت من عذرایی. من چی اومدم؟ گفتم قبض روح تو. هیچی بنده نیست که ای با این که در رو بسته بودن، ولی عذرایی رفت و اونجا به حسابش رسید. اون وقت میگه که این جنا که پایین بودند و جنا انسان ها دیدن این همطور سلیمان رو عصاش تکیه کرده. بعد یه دفعه اون موریانه تای عصا رو خورد، این هم طلاب که خورد زمین، همه فهمیدن او این از دنیا رفته. حالی که خوبش بوده دیگه، وای به بدا. بالاخره خداوند راه های مختلفی داره جباران رو هلاک کنه. بله این اسم میگه وقت قتل الله تعالی، خداوند کشت جباران را بر افضل احوالشون، یعنی در حال بهتری که بودن، و آمل ماکان و ایمنترین وقتی که بودن، سرها رو مثلا فرض بگیر رو اصال که یه گرده بود، یه موریانه میاد ته اصال رو میخورد اونم خور زمین. بله این هم یه روایت که روایت ششم ما بود. خدایا به حق محمد و آل محمد دین و ایمان ما حفظ فرما، اعمال و روزه های برادران و خواهران رو مقبول در دعایت قرار ده. خدایا حاجت و حاجتمندان روا فرما، ملتمسین دعا، ملتمسات دعا روا فرما. خدایا به محمد و آل محمد زندانیان بیگناه را مستخلص فرما، شر کفار و اجانب به خودشون برگردن. تعظیم در فرج امام زمان بفرما. آخرج همه ما رو ختم به خیر بفرما. نبی و آله. Thank you.